در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
دل ما راه نجاتی دیگر، در مشهد و در قم عتباتی دیگر، بر بانوی با کرامت قم صلوات. بر شاه خراسان صلواتی دیگر، دلم جلد است، بین این در و آن در نمی چرخد. زبانم جز به مدح آل پیغمبر نمی چرخد. اگر یک لحظه از من چشم برداری چه خواهد شد؟ نه خون بی اذن تو در بین این پیکر نمی چرخد. شما از 14 تا کعبه سیار دنیایی که تا هستی کسی دور کس دیگر نمی چرخد. تو هستی برکت این سفره ها و رزق و روزی ها، وگرنه زندگی این همه نوکر نمی چرخد. به لطف بودن اولاد موسی حالمان خوب است، به لطف بودن اولاد موسی حالمان خوب است. بدون مشهد و قم چرخ این کشور نمی چرخد. هدیه به روح بلند حضرت معصومه سلام الله علیها بر محمد و آل محمد صلوات بفرستید. سلام میکنم خدمت تک تک مخاطبان عزیزمون، خانم ها و آقایان در هر کجا که هستید، مخاطبانی که از شبکه 3 تلویزیون این برنامه را میبینن، مخاطبانی که تکرار این برنامه را از شبکه افق خواهند دید، شنونده های خوب رادیو معارف، مخاطبان خوب شبکه جهانی ولایت، شبکه جهانی جام جم، اینجا قم در سال روز وفات کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه، در کنار زائران و مجاوران حضرت، در شبستان بزرگ حضرت امام خمینی رحمت الله علیه با شما هستیم و در کنار شما دعاگو و نائب و زیاره تک تکتون خواهیم بود. قبل از اینکه برنامه شروع بشه خدمت دوستان عرض کردم که خیلی ها دلشون میخواست که امروز اینجا باشند و نیستند. جای همه تون خالی و سبز برای رفع گرفتاری ها و مشکلات، برای عاقبت به خیری جوون ها، برای ظهور آقامون صاحب عصر و زمان، اینجا در کنار کریمه اهل بیت دست به دعا برمیداریم. خیلی ممنون و متشکرم از حضور گرم خواهران و برادرانی که اینجا هستند و صمیمانه سپاسگزارم از محضر حضرت حاج آقای میرباقری عزیزمون که این توفیق رو داریم که امروز با شما و در کنار شما و در کنار حضرت معصومه سلام الله علیها در محضرشون باشیم و از فرمایشات ارزشمندشون استفاده بکنیم. آقا سلام علیکم و رحمت الله، امروز رو تسلیت میگم خدمتون، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله، خدمت استالی و همه حضار ارجمند و مخاطبان گرامی و همکاران عزیزتون عرض سلام و ادب دارم و رحلت وجود مقدس فاطمه معصومه سلام الله علیها رو تسلیت عرض می‌کنم.
حال شریف چطوره؟ مشتاق دیدار. انشالله که رزقمون انشالله زیر سایه کرامت حضرت معصومه مستدام باشه و امیدوارم که امروز و این جلسه که در محضر حاج میرباقری عزیز هستیم لحظات و دقایق مفیدی رو سپری بکنیم انشالله. من خاطرم هست حاج میرباقری یه وقتی ایام ولادت حضرت معصومه بود یا ایام وفات حضرت، شما یک نکته کلیدی اشاره کردید، شاید هم پشت بوم حرم بودیم، شما فرمودید که آنگونه که امام رضا علیه السلام با یک مأموریت خاصی به خراسان و کشور ما آمدند، حضرت معصومه هم با یک مأموریت خاص عازم قم شدند. احساس میکنم که اون بحث اونجا ناتمام موند، شاید سالهای پیش بود، و امروز از همینجا شروع بکنیم که اساساً هجرت حضرت معصومه به شهر مقدس قم با چه نگاه و با چه روی کردی بود و صحبتهای ارزنده شما رو خواهیم شنید.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، اللهم صل على محمد و على محمد،
اللهم صل على محمد و على محمد،
اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها. خب همینطوری که فرمودید، یکی از وقایع خیلی مهمی که در طول تاریخ اسلام اتفاق افتاده همین هجرت حضرت معصومه سلام الله علیها به قم هست که یه واقعه تصادفی نبوده. البته گاهی اینجوری نقل میشه که حضرت حرکت کردن به سمت خراسان و مثلا در ساوه حالا یا مسموم شدن حضرت یا بیمار شدن و تشریف آوردن قم، رحلت فرمودن، یعنی که انهو یک حرکت روشن و حرکتی که حضرت مقصودشون بوده نبوده، برای کار دیگه آمدن اینجا توقف فرمودن. ولی واقعیت غیر از اینه. حضرت معصومه سلام الله علیه و همینطور که فرمودید آگاهانه و آمدن در قم و قصد همین رو داشتن که در قم بمانن و شاهدش هم اینه که قبل از تولد حضرت امام صادق علیه السلام طبق این روایت مشهور وقتی بیان فرمودن که حرمی داره مثلا خدای متعال و مکه است، حرم نبی اکرم مدینه است، حرم امیرالمومنین کوفه است، فرمودن حرم ما اهل بیت قمه. به این معنای خیلی لطیفی داره دیگه، حالا این رو نمیخوام باز بکنم که حرم اهل بیت یعنی چی. بعد فرمودن که ستطفن و بزعتی، بلا فاصله فرمودن یکی از پاره های وجود من در این شهر دفن میشه، و بعدم بشارت دادن که ستت خلوشیعتی به شفاعت اهل جنه و اجمعهم. اینم یه نکته لطیفیست که همه شیعان من به اجمعهم با شفاعت ایشون وارد بهشت میشن. حالا من همینجا این نکته رو نمیخواستم همین بحث رو بگم و نمیخوام باز کنم این بحث رو، ولی از این روایت من اینجوری میفهمم که باب حرم اهل بیت با حضرت معصومه گشوده میشه. اینجا حرم حریمه و همون بهشتی که در روایات آمده یک درب بهشت از قم گشوده میشه، بهشت همین حریم اهل بیت اگه خوب معنا بشه، و باب این بهشت، درب این بهشت با حضرت معصومه گشوده میشه. این روایت در خاطرتون است، من اینو میخونم برای اینکه معنا بشه این بحث. نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود انا مدینه العلم، اللهم صل على محمد، من شهر علمم، درسته؟ یا داره انا دار الحکمه، من خانه حکمتم، بیت حکمتم، مقصود خانه گلیل که نیست، انا مدینه تو علم، وجود مقدس نبی اکرم و شعاع وجود ایشون مدینه علم. وجود مقدس نبی اکرم دارالحکمه است. کسی میخواد حکیم بشه باید وارد دار نبی اکرم بشه، کسی میخواد عالم بشه باید وارد بیت نبی اکرم بشه، وارد مدینه نبی اکرم. حالا میخوایم وارد بشیم، چجوری وارد شیم؟ و علیون بابها
نهت
میکنید. این خانه بابش هم امیرالمؤمنینه، اگر نبی اکرم خانه است دربش هم امیرالمؤمنینه. از وادی ولایت امیرالمؤمنین میشه به دارالحکمه نبی اکرم وارد بشی، بشی حکیم. میشه به مدینه العلم وارد بشی، به علم نبی اکرم راه پیدا کنی. اینم که حضرت فرمودن که ستوت فن و بزعتی حرم مقومه، یک پاره وجود من در این شهر دفن میشه، این معناش همینه که اگر میخواید به حرم ما راه پیدا کنید از این وادی باید راه پیدا کنید. بعد فرمود شیعان من به اجمعهم به شفاعت ایشون وارد بهش میشن. یه نکته ای رو من گمانم اینه، انشالله اساتیدی که حاضرند و بعدن میشنوند اگر عیبی بود نقصی بود میفرمند درستش کنید. من یه چیزی میفهمم که مکرر اینو عرض کردم که حرم حضرت معصوم حرم همه اهل بیت و انوار همه اهل بیت اینجا حاضره، یه حضور خاصی یا و الا ائمه که در همه عالم اسماء الله الحسنا هستند،
همه جا هستند
و اسماء کلتی ملعت ارکان کل شی، ولی ائمه علیهم السلام همشون انوارشون تو این حرم حضور خاصی داره و این حضور از شعاع وجود حضرت معصوم است. لذا نهایت بکنید هر امامی در عالم یه مسیر شفاعتی رو باز میکنه، یه مسیر هدایتی رو باز میکنه. لذا هر امامی یه حواریونی داره. در روایت هست که حواریون مثلا وجود مقدس نبی اکرم 3 نفرن، حواریون امیرالمومنین چند نفرن؟ حواریون سید الشهدا اون شهدایی هستن که در کربلا به شهادت رسیدن که نزدیکترین اصحابن. حواریون امام صادق مثلا زراره و محمد بن مسلم و اینایی هستن که شاگردای حضرت بودن. هر امامی یه بابی گشوده و یه وادی رو باز کرده از هدایت. اونایی که با این امام حرکت میکنن به شفاعت خاص این امام سیر میکنن، با هدایت خاص این امام. من تلقی این حضرت معصومه باب شفاعتشون باب شفاعت همه است، یه نوعی منزلتی از شفاعت امام صادق امیر المؤمنین امام رضا حضرت موسی مجبه. هر امامی عرض کردم یه بابی از شفاعت داره، حضرت معصومه بابشون باب به سوی همه ائمه است. این هر کسی بخواد به شفاعت امام صادق برسه و از راه امام صادق بره به سمت خدای متعال از اینجا میتونه وارد بشه. معنای این که حرم ما اهل بیت یعنی همین، معنای این که ایشون پاره تن امام صادقن و باب حرم اهل بیت با حضرت گشوده میشه یعنی همین. معنای این جمله که عرض کنم اشفعی لی فی الجنه فان لک عند الله شأن من الشأن شاید همینه. شما از باب هر امامی بخواید به سمت بهشت برید میشه از وادی حضرت معصومه به اون امام رسید و به بهشت رفت. رضا من احساسم اینه که این حضرت فرمودن همه شیعیان من به شفاعت ایشون وارد بهشت میشن شاید یه معناش اینه. علی حال ببینید حضرت معصومه سلام الله علیها آمدنشون در قم یه تصادف نبوده، بر اساس یه تدبیر و نقشه و تقدیر الهی است. باز مکرر من اینو عرض کردم که نقشه های الهی، تدبیر های الهی پشت صحنه ای داره و یک روی صحنه. روی صحنهشو همه میبینن. حضرت آمدن اینجا رحلت فرمودن، حرم درست شده. مختلف هم میشه تحلیل کنه، هر کسی هم یه جوری اینو بازگو میکنه، ولی پشت صحنه او غیب این پرده دست همه نیست. خدای متعال غیب پرده رو به اون کسانی میده که رسالتی و مأموریتی از طرف خدای متعال دارن. علی حال تشرف ایشون، عذر میخوام، حضور ایشون در قم و این که ما مردم قم رو ایشون عنایت کردن، کرامت کردن، قدم رنجه فرمودن، قدم رو چشم همه ما گذاشتن و ملت ایران و آمدن اینجا، این یه برنامه بزرگیه برای ساختن امت. برای اینکه امت ساخته بشه یکی از ارکانش هجرته. حالا نمیدونم چقدر فرصت داریم، یه مقدار من اینو باز بکنم که یکی از کارهایی که انبیا داشتن، ائمه الهی داشتن برای اینکه یه امت بسازن، یکی از مأموریتشون هجرت بوده. با هجرت کردنشون امت میساختن. یکی از طرحهای ائمه برای ایجاد یک امت هجرت بوده. از جمله مثال میزنم از انبیای گذشته، شما حضرت ابراهیم خلیل رو ببینید، در واقع دو تا هجرت اساسی حضرت دارن. یه هجرت دارن به سمت عرض کنم جزیره العرب که حضرت اسماعیل و مادرشون آوردن اینجا ساکن کردن که قرآن حکایت میکنه حضرت وقتی حضرت اسماعیل و مادرشون آوردن اینجا به خدای متعال عرضه میتونن رب انی اسکنت من ذریتی به وادن غیر عزیزه، یه بخش از ذریه خودم آوردم اینجا، یه بخش از نسل حضرت ابراهیم از هست اسماعیل که نبی اکرم و اهل بیت از این نسلن، حضرت یه هجرتی دارن به این سمت، یه بخش از ذریتشون ذریهشون آوردن اینجا که ائمه و اهل بیت وجود مقدس نبی اکرم هستن، یه بخش هم که حضرت اسحاق یه هجرتی دارن به شام، اونجا هم یه امتی درست کردن برای خودشون از طریق حضرت اسحاق و نسلشون و انبیاء بنی اسرائیل. این دو کار است ابراهیم، این یه هجرت بزرگه، هیچ کس هم اون موقع نمیدونست است ابراهیم چه کار میکنه، خود است ابراهیم امامن و طرح خودشونو میدونن، میگن من میخوام ربنا لیقیم السلام، میخوام بندگی خدا تو عالم به پا بشه. جمعیت بزرگ رو اینا مایل بودن دوباره برگردن به سرزمین مصر و همون جایی که مرکز فرعون بوده. حضرت میفرمایند که قرآن نقل میکنه، میفرماید نه شما اینجا دیگه نباید برید، باید برید در سوره مبارکه عرض کنم مائده است آیه 20 میفرماید اخت ادخل الارض المقدسه التي كتب الله لكم، یه سرزمین مقدسی رو که سرزمین مقدسه خدا برای شما مقرر کرده، وقتی از دست فرعون نجات پیدا کردید بعد برید وارد اون سرزمین بشید. کتب الله لکم بلا ترتدوا علی ادبارکم، برنگردید رو به عقب، فتنقلبوا خاسرین، خسارت میکنید، یعنی دیگه شما نباید برگردید تو اون شهر، اون شهر دیگه جای شما نیست، باید برید توی سرزمین دیگه‌ای که حالا داستانی داره، اینها هم نرفتن و مبتلا شدن 40 سال به وادی تیه تا بعد از 40 سال رفتن وارد اون سرزمین شدن. از این دست هجرت‌ها انبیا زیاد داشتن، این هجرت ها برای ساختن یه امته، برای یه امتی که از ارکانش هجرت کردنه. وجود مقدس نبی اکرم، هجرتشون به مدینه معروفه و من باز نام ببرم هست امیر هجرتی به کوفه داشتن که یه جابجایی در دنیای اسلام ایجاد کردن. وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام، یه هجرتی دارن به کربلا و این هجرت هم حساب شده است با یه برنامه ریزی، همه شما شنیدید وقتی حضرت رسیدن به کربلا یه مشت خاک برداشتن بویدن فهمودن همون سرزمین موعود ماست، بعد دستور دادن بار بیاندازید همه پیاده بشید، اینجا محل شهادت ماست، محل زیارتگاه های ماست. سیه هجرتی حضرت دارن برای اینکه کاری انجام بدن، یه هجرت بزرگی انجام میدن. یکی از ارکان ساخت امت هجرتی بوده که انبیا و اولیا داشتن، لذا مأمور به این هجرت بودن و هجرت هم کردن. از جمله هجرت وجود مقدس امام رضا علیه السلام هست که در مقابل طرح پیچیده مأمون حضرت یه هجرتی کردن به این سرزمین و آمدن اینجا و اتفاقات مهمی به دنبال این هجرت افتاده. همینطور الان من نمیخوام با یه مسئله رو حل بکنم، هست ابراهیم میدونید وقتی کعبه رو بنا کردند و از یرفا و ابراهیم القواعد من البیت، بعد خدای متعال به حضرت مأموریت داد حالا که کعبه رو از نو به پا کردی، حالا که اینجا رو آماده کردی، چون ایشون امام که شد مأمور شد بیاد این سرزمین مکه رو تطهیر بکنه. این تطهیر هم فقط تطهیر پاک کردن ظاهری نبود، بعد از فرهنگ شرک و بت پرستی اینجا رو پاک میکرد حضرت. حضرت این کارو کرد، کعبه رو به پا کرد، میخواد حالا امت بسازه. حضرت برای اینکه امتش ساخته بشه خدا فرمود حالا برو و دعوت کن مردم، اذن فی الناس بالحج یأتوک رجالا و علی کل ضامر و یأتین من کل فج عمیق، فرمود شما برو حالا صدا بزن، صدای تو رو میشنون، سواره و پیاده میان، پیاده و سواره، سواره ها مگه مرکب هموار هم نداشته باشن با مرکب ناهموار خودشونو میرسونن. یأتین من کل فج عمیق، که داره حضرت ابراهیم رفتن رو مقام به خدا عرضه داشت که خدای من چجوری صدامو به این امت تاریخی برسونم، من دارم یه امت تاریخی میسازم، اون امتی که از ابراهیم ساخته ما هم جزشیم دیگه، چجوری من صدام رو برسونم؟ خدا فرمود تو صدا بزن، رسوندن صدا با من. حضرت رفت بالای مقام ابراهیم ایستاد، خدای روایت داره حضرت خدایمتار حضرت مشرف کرد به همه دنیا و بعدم به عوالمی که عوالم باطنی هن. صدای حضرت به نسل هایی که در هنوز به دنیا نیامده بودن در صلب پدرانشون بودن رسید، این صدا رو خدا رسوند، حضرت دعوت کرد، اونا هم لبیک گفتن. داره وقتی حضرت صداشون زد پاسخ دادن، همین تلبیهی که در حج است لبیک اللهم لبیک، که من به نظرم خیلی هم عجیبه، حضرت ابراهیم دعوت میکرد که بیاید مکه، اونا به خدا لبیک میگفتن، که حضرت ابراهیم یه جوری تو این دعوتش عظمت خدا رو در دلها نشون که وقتی صدا زد گفت بیاید، همه به جای این که بگن لبیک یا ابراهیم میگفتن لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک. وقت در روایت داره که به اندازه‌ای که اجابت کردن حضرت موفق به حج میشن. حالا غرضم اینه، حضرت وقت میخواد امت بپا کنه باید این مکانی که خدای متعال برای رجوع مردم، برای پاک شدن مردم، برای حضور مردم و رسیدن به عرض کنم محضر خدای متعال، در روایت داره برای این که بیان با معصوم تجدید عهد بکنن، اینجا رو خدا به پا کرده، به حضرت ابراهیم میگه شما این بنا رو بساز، حالا که میخوای امت بسازی ذریت آوردی اینجا، کعبه رو به پا کن، بعدم صدا بزن مردم بیان حج انجام بدن، که بعد از حجشون هم امام صادق فرمود بعد بیان با امام تجدید عهد کنن. اگر میخوای یه امت بسازی، امت امام میخواد، اینا بیان باید بیان دور امامشون جمع بشن، برای اینکه دور امامشون جمع بشن یه مناسکی لازمه، کعبه ای به پا میشه، مناسک حج به پا میشه، مردم میکنن میان حاجی میشن، بعد میان محضر امام با امامشون بیعت میکنن، اعلام نصرت میکنن. وقتی میخواد این اتفاق بیفته باید در کنار این هجرت یه بنایی به پا بشه که این بنا میتونه مردم رو جمع کنه حول امام، بعدم یه دعوتی بشه، من تلقی من امام رضا علیه السلام همین کارو کردن، هجرت کردن آمدن، اتفاقا با تدبیر خود حضرت مأمون هم کوش دادن به سرزمین بغداد، اونجا اینجا یه منطقه خالی از مانع کردن، بعدم اون ندایی که حضرت داد امام رضا هم ندا دادن. من به نظرم این حدیثی که همه ما از امام رضا شنیدیم این همین دعوت امام رضا است، فرمود من زارنی، اگر کسی بیاد در این سرزمین قربت و دور منو زیارت کنه من سه بار به زیارتم میام، همون دعوته، همون از زنف ناسه بلحجه. حضرت اومدن اینجا یه بنایی گذاشتن، حرم امام رضا میدونید دیگه، کمتر از کعبه و اینا که نیست که، حالا اینه بحث جدیه. لذا زیارت حضرت در روایت دیدید، این روایت در کامل زیارت از موسی بن جعفر سلام الله علیه و پدر بزرگوار امام رضا فرمود اگه کسی فرزند منو زیارت کنه یه شب اونجا بیتوت کنه به خوابه ثواب 7 تا حج مقبول داره. یه کسی گفت 7 تا حج در یه، حضرت فرمود 70 تا و 70 تا، گفت 70 تا فرمود و 700 تا، گفت 700 تا حضرت فرمودن و 7000 تا، بازم تعجب کرد فرمودن و 70000 تا. حضرت که نمیخوان چونه بزنن، که میخوان بگن میشود در زیارت امام رضا برکات 70000 حج حاصل بشه، اگر حج یه مناسک ابراهیمی است، حج ابراهیمی است دیگه، بنا شده برای ساختن امتی، کعبه ای بنا شده، سرزمین مکه ای که برای عموم مردم خدا قرار داده، جعل البیت مثابتا للناس، خدا متعال کعبه رو قرار داده که همه اونجا رجوع کنن. حضرت ابراهیم یه هجرتی کرده، با هجرت خودش یه امتی اینجا درست کرده، یه کعبه ای درست کرده، بعد دعوتی کرده مردم میان حج، اینا مناسک امت سازیه، این هجرت، این حج، این مناسک. امام رضا علیه السلام هم همین کارو کردن، سید الشهدا هم همین کارو کردن، آمدن اینجا یه بنایی گذاشتن، بعدم با دعوت به زیارتشون این حرم مثل کعبه است، با دعوت به زیارتشون یه امت دارن میسازن. من با یه تمثیل نمیخوام همه چی حل کنم، باز نمیخوام بگم حرم امام رضا کعبه است، نه، حرم امام رضا حرم امام رضا است، عنایت میکنید، حالا باطنن بالاتر از کعبه است. علی حال این کاری که امام رضا کردن، این هجرت امام رضا علیه السلام در ساختن امت ایمانی یک کار اساسی بوده. لذا عنایت کنید حضرت معصومه هم تو همین مسیر مأموریت دارن. برای اینکه این امت ساخته بشه، حضرت هم از طرف امام رضا مأموریت پیدا کردن هجرت کنن بیان در قم یه کاری انجام بدن. کما اینکه حضور امام رضا علیه السلام وقتی به شهادت رسیدن و در عرض کنم مشهد کنونی دفن شدن، این تازه آغاز کار امام رضاست دیگه، تمام که نمیشه، این آخر کار که نیست که، امام که مرده و زنده نداره، آغاز کار امام رضاست. حضرت معصوم هم تشریف بردن اینجا، یه هجرت بزرگ که عرض کردم باطنش بلاهام برای ما خیلی معلوم نیست. اینایی که ما میبینیم بعد از 1200 سال جنبه های ظاهری این هجرته، همه میبینن چه اتفاقی در این قم افتاده، همه میبینن شده یه کانون بزرگ، همه میبینن که این روایاتی که به منزله واقعا معجزه است، غیب مطلب و فهمودن که علم ما از نجف فرو میرود، پنهان میشه، از قم سر بر میداره، بعد اینجا محلی میشه برای انتشار علوم اهل بیت، اینا کانون اصلیش حضرت معصوم سلام الله علیه هست. همه این اتفاقاتی که افتاده بر مدار وجود مقدس حضرت معصوم است. لذا یکی از افتخارات بزرگان و علمای ما این بوده که شرفیاب محضر حضرت ایشون می شدن. بزرگان ما همه بزرگان ما، من نمونش عرض میکنم، برام آیت الله از ما مرعشی و که می دونید بر اساس یه هدایتی که پدر ایشون شدن آمدن قم موندن، پدر بزرگوار ایشون متوسل میشن که حرم وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها رو به ایشون ارائه کنن، نشون بدن. به ایشون گفته میشه که این شدنی نیست تا دوره ظهور، ولی اگر میخواید زیارت کنید حضرت زهرا سلام الله علیها رو، برید قم فاطمه معصومه سلام الله علیها رو زیارت کنید که خدای که حضرت زهرا جلالت خودشون رو به فاطمه معصومه دادن. لذا مرحوم آیت الله عظما مرعشی بر اساس همین حالا رؤیای صادقه یا مکاشفه‌ای که پدر بزرگوارشون داشتن اومدن ساکن قم شدن. اونی که مشهوره اینه قریب 60-70 سال از قم اصلا ایشون بیرون نرفتن دیگه.
به 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 به.
و هر شب قالب شبها، نوع شبها اگه نگم هر شب، در طول این مدت اون موقع در حرم رو شبها میبستن، سحر دوباره باز میکردن. اول کسی که وارد حرم میشده سالها ایشون بودن.
ای جانم.
بخاطر همینه یه جای فوق‌العاده با عظمت است. من به من نمونه است کردم. پس هجرت حضرت معصوم سلام الله علیها در ادامه هجرت انبیا و اولیاء الهی برای ساختن یه امته و یه اتفاقات بزرگی میفته. حضرت میان کربلا، یه اتفاق بزرگی میفته دیگه، همتون در خاطر مبارکتون هست، وقتی روز 11 امام سجاد به عمشون فرمودن عمه جان کشته های خودشون دفن کردن، بدن ولی خدا رو مقابل آفتاب عریان گذاشتن، به ما اجازه دفن نمیدن. حضرت فرمود شما که بهتر میدونید اینجا زیارتگاه میشه، این بدنها دفن میشه. یعنی یه طرح بزرگه، یه کار بزرگی رو امام حسین دارن انجام میدن. حضرت معصوم سلام الله علیهم همینطور هستن. پس ببینید یکی از طرحهایی که انبیا داشتن و ائمه علیهم السلام اینی که هجرت میکردن، میرفتن یک سرزمینهایی که برای این کار درست شده بوده. مکه رو خدای متعال درست کرده برای امت اسلامی، انعاد میفهم. اونجا میرفتن هجرت میکردن، شروع میکردن زمینه رو آماده کردن برای ساخته یه امت. نمیشد حضرت ابراهیم با فرزندشون حضرت اسماعیل تو همون سرزمین‌های خرم شامات بمونن؟ میشد بمونن، ولی دیگه نمیشد این امت رو بسازیم. این امت باید اینجا ساخته بشه. عرض کردم خیلی وقتا باطنش هم ما نمیفهمیم.
یعنی مکان‌ها هم موضوعیت دارن.
موضوعیت دارن. از عرض کرد در باب مکه شما ببینید، حالا روایاتی که در باب مکه هست که مکه چرا کعبه اونجا به نام میشه، چرا نبی اکرم اونجا متولد میشن، چرا این امت اونجا باید ساخته بشه، روایاتی داریم دیگه که فهمود کعبه محاذی بیت المعمور، بیت المعمور محاذی عرش، عنایت فرمودین عرش الهی 4 تا رکن داره، تسبیحات اربعه، ارکان عرش، اینا باطن مسئله است دیگه. یعنی این کعبه‌ای که شما اینجا میبینید یه باطنی داره در عالم تا عرش، اینجوری نیست که فقط کعبه اینجاست، ارتباطش به عوالم بالا قطعه. لذا اینجاست که باید یه امتی ساخته بشه. از ابراهیم فرزند خودش و نسل خودش که وجود مقدس نبی اکرم و اهل بیتن میان اینجا، میارنشون اینجا. به خدا هم عرضه میداره من یه بخشی از ذریه خودم رو دارم میارم اینجا. ما که غیبش رو نمیفهمیدیم، الانم بعد چند هزار سال نمیفهمیم از ابراهیم چه کار کرده.
ولی اون موقع است ابراهیم میگه خدایا من ذریه‌مو میارم فجعل افئده من الناس تهوی الیهم، قلوب مؤمنین رو متمایل به اینا کن، اینا امام میخوان بشن، امام امت میخواد. یعنی قرض زمین این هجرت یکی از ارکان ساخت امت و این انبیای گذشته هم داشتن، وجود مقدس نبی اکرم هم داشتن، ائمه هدات معصومین هم داشتن. وقت عنایت بکنید یه نکته خیلی مهم اینه، یه جایی که محیط بندگی خداست و محیطی است که اولیاء خدا ساختن و ولایت اولیاء خدا اونجا جاریه، اونجا انسان باید به سمت او هجرت کنه. ما هم مأمور به هجرتیم. اینطور نیست که انبیا وقتی هجرت میکنن امت میسازن ما هم مکلف نیستیم، ما هم مکلف به هجرت هستیم، ما هم باید هجرت کنیم و بریم به سمت اون نقاط. اگر یه نقطه‌ای، یه مرکزی، یه جغرافیایی در اختیار کفار هست، ما حق نداریم تو اون جغرافیا بمونیم. اگر اجازه بندگی و اقامه دین اونجا داده نمیشه، ما توجیهی برای موندن نداریم. این آیات مبارکه سوره نساء رو لابد حتما ملاحظه فرمودید، آیات فوق‌العاده است که مأموریت ما رو تو هجرت بیان میکنه. کمی من ترجمه کنم این آیاتو اگر اجازه میفرمایید.
بله بفرمایید. بله بله.
ببینید حالا یه نکته دیگه هم میخواستم عرض کنم که این هجرت ها برای چیه؟ این هجرتی که ائمه میفرمودن برای اینکه یه امتی بسازن، که گاهی هجرت ظاهری بوده، گاهی هجرت باطنی بوده، اینا برای چیه؟ چون ائمه میخواستن حیات الاخره تو این زمین بپا کنن. اینو من مکرر عرض کردم که ما تو عالم عرض هممون آمدیم دیگه، و خدا متعال به حضرت آدم فرمود برید شما و نسلتون یه مدتی باید اونجا بمونید، ولکن فل ارض مستقرون، تا یه مدتی دیگه قرارگاه شما زمینه و متاع و امکاناتی هم بهتون میدیم الهین، تا یه مهلتی بعد اونجا ببونید. ما آمدیم تو عالم عرض، تو این عالم عرض دو تا جهان به پا میشه، یکی حیات الاخره و جهان الاخره است که انبیا به پا میکنن، یکی حیات الدنیاست که فرعون ها به پا میکنن، و قرآن بخش عمده ای از آیاتش معرفی این دو تا جهانه، که حالا من الان مجال ندارم به اون بحث وارد بشم، عنایت میکنید. یه آیهشو فقط تبرکن میخونم. خدای متعال میفرماد که ما هذه الحیات الدنیا، اولا این حیات دنیا حیات دم دست، در مقابل حیات الاخره که تلک الدار الاخره است. بعد میفرماد ما هذه الحیات، این حیات دنیا نیست الا لعبون، الا لهوون و لعبون، تمام حیات دنیا لهو و لعبه. دستگاهی که فرعون ها به پا میکنن، بنی امیه و بنی عباس به پا میکنن، جهانی درست میکنن، اونا هم میخوان ما رو کوچ بدن، ما رو هجرت بدن، ببرن تو اون جهان. یه جهانی درست میکنن، دعوت دارن، صدا میزنن، منادی دارن، ما رو صدا میزنن ببرن تو حیات الدنیا. حیات الدنیا قرآن میگه محیط لهو و لعبه. لهو یعنی اون چیزی که ما رو از ذکر خدا غافل میکنه، محیط ذکر نیست. لهو، لعب یعنی اون چیزی که ما رو به بازیگری مشغول میکنه، مقابل حکمته. حیات الدنیا هیچ کارش حکیمانه نیست، بزرگم که بشی کارت لعبه، هر کاری انجام بدی لعبه. ما هاول حیات الدنیا الا لهوون و لعبون، یه سرای دیگری است پیداست اونجا، دار ذکر و حکمته. اونجا که رفتی میشی حکیم، میشی اهل ذکر، عنایت میکنید. وقت اون دار کجاست؟ قرآن معرفی میکنه دیگه، میفهمد که این پیغمبر انزلنا الیکم ذکرن رسولن، حقیقت ذکر این پیغمبره، وادی نبی اکرم وادی ذکر، انا مدینت الحکمت و علیون باباها. اون بیت الحکمه وجود مقدس نبی اکرم و داره بیت نبوت نبی اکرم بیت الحکمه است. اونجا رفتیم میشیم حکیم، اونجا رفتیم میشیم اهل ذکر. اگر تو وادی رفتیم که فرعون ها به پا میکنن و بنی عباس و بنی امیه، اونجا داره وادی قفلت و لهبه. بعد ما و ان الدار الاخره لهی الحیوان، این سرای آخرت دار الحیوانه. پس پیداست ما یه داری داریم که دار لهو و لعب و موته. آدم اونجا که بره مرده است، میته، ولو اینکه راه میره میخوره میاشامه، اینو که حیوانات هم دارن، این که حیات طیبه نیست که. این طرف دار ذکر و حکمت و حیوانه، دار الحیوانه. خب انبیا میخوان دارالحیوان بپا کنن تو همین عالم عرض. دو تا جهان بپا میشه، یکی منتهی میشه به بهشت، یکی منتهی میشه به جهنم. این بیان معروفی که از ائمه نقل شده، از سید شهدا هم نقل شده، تو راه مکه به کربلا از حضرت سوال شد که قرآن میفهمد روز قیامت ما مردم رو با امامشون صدا میزنیم، مگه ما یه امام بیشتر داریم؟ حضرت فرمود دو جنس امام داریم از نظر قرآن، امامون یدعو الی الهدى فاجابوه الی، یه امامی دعوت به هدایت میکنه او رو اجابت میکنن، و امامون یدعو الی ضلالت فاجابوه الیها، یه امامی هم دعوت به گمراهی میکنه اونم اجابت میکنن، اونم مرید داره. فرمود هؤلاء فی الجنه و هؤلاء فی النار، اینا وادیشون وادی بهشته، اونا وادیشون وادی جهنمه. از همین دنیا شروع میشه ها، تو عالم عرض دو تا عالم درست میشه، یکی حیات الدنیاست یکی حیات الاخره. حالا خود شما در قرآن دنبال کنید، حیات الدنیا رو فرعون ها به پا میکنن، حیات الاخره رو انبیا اهل بیت به پا میکنن. حیات الاخره دار ذکر و حکمت و دار حیات و به تعبیر قرآن دار نور و و امثال این هاست. یک وادی خواهد اون برم به عکسه، این دوتا وادی تو همین دنیا به پا میشه. ائمه میخوان ما رو دعوت ایجاد کنن، حیات الاخره رو ما رو دعوت میکنن به حیات الاخره، میخوان ببرن. لذا هجرت ائمه یه هجرت باطنیست، آدم ها رو با خودشون از عالم عرض به سمت خدا میبرن. ما باید با امام هجرت کنیم تا در باطن برسیم. یه حیات الاخره ظاهرن هم به پا میکنن، یعنی اینجور نیست که حیات الاخره که در دنیا به پا میشه فقط باطنیست، اون حیات الاخره ای که به پا میشه یه ظاهری هم داره، کما اینکه حیات الدنیا هم یه باطنی داره، باطنش جهنمه، یه ظاهری هم داره. ائمه یه هجرت‌های باطنی میکنن، ما رو دعوت میکنن، یه هجرت‌های ظاهری میکنن، میگن ما باید با امام هجرت کنیم، هم هجرت باطنی هم هجرت ظاهری. هجرت ظاهری از کلام نبی اکرم از مدینه میان، از مکه میان مدینه، امیرالمومنین میان کوفه، سیدالشهدا میان کربلا، امام رضا میان خراسان، یه کاری دارن میکنن. این هجرت که یکی از ارکان ساختن امته، وقت ما باید متناسب با همین هجرتی داشته باشیم. نمیشه امت هجرت نکنن همراه ما.
هجرت ما یعنی چی؟
الان من نمونش رو عرض میکنم، ببینید این آیاتو برای این بخونم دیگه بحثو جمع کنم. سوره مبارکه نساء آیه 97 به بعد 3-4 تا آیه است، میفهمید یه عده‌ای رو ملائکه وقتی قبض روح میکنن توفی میکنن، وضع اینا وضع خوب نیست، اینا بندگی نکردن، اینا تو دارالآخره نبودن، تو حیات الدنیا زندگی کردن. حیات الدنیا که جای بندگی نیست که، حیات دنیا حیات موت و غفلت و همه چیز اونجا وادی غفلته. اگر آدم تو حیات دنیا بود نمازش هم نماز نیست، تو حیات الاخره بود خوابش هم نماز. اصل مسئله اینه، ما بعد از حیات دنیا عبور کنیم، هجرت کنیم به حیات الاخره. حیات الاخره یه ظاهر داره یه باطن. بعد قرآن میفهمد یه عده‌ای رو ملائکه دریافت میکنن روحشونو، وقتی روحشونو توفی میکنن قبض میکنن میبینن اوضاع اینا خوب نیست، میگن قالو فیما کنتم، چه کار میکردید؟ تو کدام وادی بودید؟ میگن قالو کنا مستضعفین فی الارض. درسته ما تو حیات و دنیا بودیم، اما مستضعف بودیم، کاری دست ما نبود. واقعا هم همینطوره، یه کسی درام بره تو امپراتوری امریکا زندگی بکنه، او که نمیتونه اوضاع رو تغییر بده. اونجا که جای پرستش خدا نیست. اونجا یه طرف میدون میکده میذارن، یه طرف مسجد، یه طرف بتکده، میگن هر کدوم میخوای انتخاب کن. یعنی مسجد و میکده و بتکده اونجا یکیست. کسی خیال نکنه اونجا میشه دینداری بکنی. رفته اونجا بهش میگن اونجا چی کار میکردی؟ آرام آرام کسی هم که اونجا زندگی میکنه فرهنگش تغییر میکنه، زیبا پسندیش عوض میشه، فرهنگی که اونا به پا میکنن فرهنگ دنیا پرستیست، حیات و دنیاست دیگه، محیط لهو و لعبه، درست؟ بهش میگن تو چی کار میکردی؟ میگه من مستضعف بودم، من کاری از دستم نمیومده. راستم میگه، مگه میتونسته بره اونجا همه چی رو تغییر بده؟ ملائکه بهش میگن علم تکن ارض الله واسعه فتهاجروا فیها، چرا هجرت نکردی؟ سرزمینی که حیات و دنیاست دست ائمه جوره، نمیشه اونجا بندگی کنی. من عرض کردم فقط 4 رکعت نماز خوندن نیست که، آدم اگه تو حیات و دنیا نماز بخونه نمازش هم میشه غفلت. بله یه کسی با مأموریتی میره مثل مؤمن آل فرعون، نماینده حضرت موسی است تو کاخ فرعون.
قصهش فرق داره.
همسر حضرت موسی یه مأموریتی داره، مؤمن درجه یکی اونجا، مدافع حضرت موسی کلیم اونجا. تو کاخ فرعونه،
همسر فرعون،
همسر فرعون هم است. از بزرگترین مؤمناتیه که قرآن مثل میزنه دیگه. ضرب الله مثلا امرأة فرعون. بحث این نیست، بحث اینه که آدمی که میره اگه مأموریت نداره، اونجایی که جای اقامه دینداری نیست، فرهنگت عوض میشه، بعد یه مدت میبینی همه افکارت عوض شده، همه شکل زندگیت عوض شده، بعد کوچ کنی، مگه با یه مأموریتی بری؟ بعد اگه اونجا دینت عوض شد، فرهنگت عوض شد، عذرتو نمیپذیرم. قالو علم تکن ارض الله واسعتن فتهاجروا فیها، بعد هجرت کنید به سوی امامتون. بعد قرآن میفهمد اولئک مأواهم النار فاولئک مأواهم جهنم و ساعت مسیر. اینا پناهگاهشون جهنمه. چرا؟ چون خودشون به جهنم پناه بردن. باطن حیات دنیا جهنمه، محیطی که فرائنه به پا میکنن فرعونها حیات دنیا درست میکنن، ظاهرش یه زندگیست، باطنش جهنمه. حضرت همود هاولای فلجنه و هاولای فنار. باید اگه هجرت نکنی همون پناهگاه جهنمه. خب خدا امتحالی که به کسی ظلم نمیکنه، تو جهنم زندگی کردی، حالا باید تو جهنم بمانی. بعد قرآن میفهمد یه دسته هستن که بله اینا حکمشون سب، اینا کیان؟ الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان. بله یه عده‌ای از نظر قرآن مستضعفن، یعنی واقعا کاری ازشون ساخته نبوده. الذین لا یستطیعون حیلتن ولا یهتدون سبیلا، هیچ کاری نمیتونن بکنن،
چاره‌ای نداره،
نه راه داره، نمیتونه هجرت کنه، نه عقلش خیلی میرسه. اینا رو قرآن میفهمد که فاولائک عسى الله ان یعفو عنه، ممکنه دیگه، امیدواری هست که خدا اینا رو عفو کنه. و کان الله عفوا غفورا، اینا هم عفو میخوان، کسی که تو اون فضا زندگی کرده آلوده شده باید پاک بشه. خدا امتحان فهمد رفتار من با اینا فرق میکنه، ولی اون کسی که رفته دنبال دنیای خودش بوده، دنیای آبادتر بوده، یه جایی رفته که محیط حیات دنیا بوده، محیط ولایت کفار بوده، محیط لهو و لعب بوده، همه چیزو از دست داده، خدا امتحان فهمد من اینو نمیبخشم. اولئک مأواهم النار. بعد میفرماید که و من یهاجر فی سبیل الله، کسی از این جنس هجرت بکنه، یعنی یه جایی وادی ایمان نیست، هجرت کنه به سمت وادی ایمان که در روایات تعبیر شده به هجرت به سوی امام. کسی هجرت کنه به وادی ایمان و من یهاجر فی سبیل الله یجد فی الارض مراغما کثیرا و سعه. خیال نکنید اگه شما هجرت کردید در راه خدا راه بتون بسته است، خیلی عالمی که خدا پیش روی شما قرار داده وسیع. این بشارته دیگه، حالا این آیه رو ازش بگذرم. فهمت؟ و من یخرج من بیته، کسی از خانه خودش خارج بشه، مهاجرن الالله و رسولهی، هجرت میکنه به سوی خدا و رسول، ثم یدرک الموت، در مسیر هجرت از دنیا هم میره، فقط وقع اجره علالله و کان الله غفورن رحیما. فهمت؟ شما از محیطی که محیط بندگی نیست هجرت کنید، برید به سمت خدا و رسول. وادی که وادی حیات دنیاست، وادی مستکبرینه، وادی فرعون هاست، باید هجرت کنید. تو این هجرت اگر در بین راه نرسیدید به وادی ایمان، فوتم کردید، از دنیا رفتید، کان اجره علالله، فقط وقع اجره علالله، قطعا اجرش به عهده خدا میاد، خدا متعال اجرش رو به عهده گرفته. و کان الله غفورا رحیما، خدا متعال بدیهاش هم پاک میکنه، رحمتش رو بر اون نازل میکنه. ببینید پس این یه هجرتیست که ما بهش مأموریم، یه هجرتیست انبیا دارن، اولیا دارن، امام رضا دارن بر امت ساختن، یه هجرتی ما داریم، ما بعد از دارکوب به سمت دارالایمان هجرت کنیم. این معنای ظاهری داره، یه معنای باطنی. معنای ظاهریش همینه، واقعا یه مؤمنی که در مکه نمیتوانه ایمان خودش رو حفظ کنه باید هجرت کنه به مدینه، عذر نداره، مگر جز کسانی بشه که به تعبیر قرآن واقعا مستضعفه، دستش به هیچ کجا بند نیست، ولی اگه میتونه کاری انجام بده مأمور به هجرته. ما یه هجرت باطنی هم داریم که ما باید از حیات دنیا، که حیات دنیا یعنی محیطی که شیطان به پا میکنه، بیرون بریم به سمت حیات الاخره. یعنی هجرت از دار دنیا به دار الاخره است، که این حدیث رو مکرر من تقدیم کردم، در خاطر عزیزان هست که در سوره مبارکه سب اسم ربک الاعلا میفهمد شما حیات دنیا رو انتخاب میکنید، بل تؤثرون الحیات دنیا ولی بل آخرت و خیرون
و ابقا.
حضرت فرمود حیات دنیا محیطی است که ائمه جور میسازن، به تعبیر روایت محیط ولایت.
حاجا این به نوع نگاه ما برمیگرده و نوع تعامل ما با دنیا دیگه. بله
یعنی شما تو حیات دنیا ببینید، عرض کردم عالم ما عالم عرضه، خوردن که ما رو از خدا دور نمی کنه، خوابیدن که نباید ما رو از خدا دور کنه. اگر اینا ما رو از خدا دور میکرد، خدای متعال در ما نیاز به خورد و خواب و خوراک و ازدواج قرار نمیداد. ولی این زندگی یا در حیات دنیا واقع میشه که شیطان به پا میکنه، فرعون ها به پا میکنن، یا در حیات الاخره. اگر زندگی خوردن ما خوابیدن ما در حیات الاخره بود،
میدونم میگم به نیت ما مربوط میشه، به سبک زندگی ما مربوط میشه.
ببینید فقط اینا نیست، اصلش اینه که آدم بعد از محیط ولایت ائمه نو نار مستکبرین هجرت کنه به سمت محیط ولایت امام. این همون هجرت باطنیه. یعنی آدم میتونه تو همین نقطه مهاجر الالله باشه، میتونه رو به دنیا بیاد. این یه هجرته. و من یخرج من بیتهی مهاجرن الالله و رسوله، یه معنای باطنی داره. خیلی از بزرگانم اینجوری معنا کردن. یعنی آدم الان توی فرض بکنید، مثلا میگم تو کاخ فرعونه ولی مهاجر به سمت حضرت موسی است، تعلقاتش رو از کاخ فرعون کنده، تعلقاتش، فکرش، همه چیش تو وادی حضرت موسی است، با حضرت موسی زندگی میکنه. یه کسی هم ممکنه کنار حضرت موسی باشه
ولی تعلقاتش به فرعون و دستگاه فرعونه.
دو تا عالمه تو همین محیط زمین که ما هستیم، بلکن فل ارض مستقرون. میشه آدم تو عالم ارض با امام زمان راه بره، میشه با فرعون راه بره.
یعنی این که با کی هستی، به کی دل دادی خیلی مهمه.
ببینید این دل دادگی از دل شروع میشه. دلت باید تغییر کنه، فکر تغییر کنه، زندگی تغییر کنه. نمیشه بگی من دلم با امام زمانه ولی مناسک زندگیم در
بله،
حیات دنیا.
بله خیلی خوب.
ببینید پس ما یه هجرتی باید داشته باشیم. یه هجرت ظاهری داریم که خیلی هم مهمه. ائمه هجرت کردن، عرض کنم انبیا هجرت کردن، باید امتشون باشون هجرت میکردن و تو این هجرت یه جهانی درست کردن. یه غیر از این هجرت ما دو تا عالم داریم تو روی عرض، یه حیات دنیا داریم، یه حیات الاخره. هر دوش هم از اینجا شروع میشه. بهشت و جهنم از همینجا شروع میشه. درهای بهشت و جهنم از همینجا باز میشه. این که میگن یک در بهشت به سوی قم باز میشه، یعنی کسی هجرت کرد به طرف حضرت معصومه، با حضرت معصومه سیر کرد، وارد بهشت میشه. ما باید یه هجرتی داشته باشیم از حیات و دنیا به سمت حیات الاخره. بار و بساط خودمون و تعلقات خودمون و زندگی خودمون رو جمع کنیم، بریم به سمت اماممون. اینم هجرتی است که بر ما واجبه. اگر کسی یه جایی بعد هجرت ظاهری کنه، میره بار میاندازه توی محیطی که محیط حیات دنیاست، همه چی اونجا دعوت به دنیا میشه، دعوت به دنیا میکنه، آهنگش آهنگ دنیاست، صدقش صدقه دنیاست، صبغت الله نیست. اونجا رفتی آرام آرام تو هم رنگ عوض میکنی ها. ما خیال نکنیم ما خیلی آدمای محکمی هستیم. یه عده‌ای هستن خدا بهشون یه مأموریتی میده، با یه مأموریتی میره تو کاخ فرعون، اونجا بهش یه ایمان مستقری هم میدن، محیط کاخ فرعون رو تغییر میده. ولی ماها که ضمانت نداریم، که ما حق نداریم بی خودی هجرت کنیم به یه جایی که حیات دنیاست، بلکه به عکسه، باید هجرت کنیم به حیات الاخره. اگر یه کسی یه مأموریتی داره رفته اونجا مأموریتش رو انجام میده، این خیلی خوبه، در حسن خدا هم است، در حسن امام زمانه. ولی اگر کسی نه، رفته برای اینکه زندگی کنه، خب زندگی مگه جای دیگه نمیشه بکنی؟ این آدم آرام آرام میبینید رنگ ایمانش کم میشه. من حالا یه مثالی بزنم، و این کاری که الان تو دنیای امروز دارن میکنن، میگه اصلا من میخوام از عالم حس و عالم طبیعت مردمو برم تو عالم خیال. همه شما اینو میدونید، میگن میخوایم حکمرانی مجازی درست کنیم، یه جهان خیالی دارن درست میکنن، همه رو دارن کوچ میدن به سمت اون جهان. زیر ساختش هم الان درست کردن، یه قسمتش این فضای مجازیه که شما میبینید. خب یه جوان رو هجرت میدن 24 ساعتش تو این فضاست. میگم الان هنوز کامل نشده، دارن با ایجاد حسگرها کاملش میکنن. خب آدمی که هجرت میکنه تو عالم اونها میشه اهل اونا. این فضای مجازی که درست کردن، این فضای انان گسیخته و افسار گسیخته، این حیات دنیاست. هر طرفش بری بوی دنیا میده. یه موقع آدم یه مأموریتی داره، یه صیانتی درست میکنه برای خودش، اینم عرض بکنم، اما خیلی وقت آدم هنوز مسئول نشده میره تو حیات دنیا، میشه مثل این که غلام رفت جوی بیاورد و جوی آمد و غلام ببرد، میشه نهت میکنید. یه آدم یه مأموریتی داره، موظفه بره تو این فضای کاری بکنه، تصرفی بکنه، تغییری بده، ولی یه موقعی نمیخواد پرسه بزنه. آدمی که میره تو این محیط حیات و دنیا پرسه میزنه، 6 ماه یه سال رفتی عوض شدی، بعد موقع قبض روبت گفتن فیما کنتم، تو کدوم عالم بودی؟ چرا بوی خدا نمیدی؟ چرا بوی حیات و دنیا میدی؟ حق نداری بگی کنا مستضعفین. آقا دستم نمیرسید که من این فضا رو عوض کنم. میخوام چرا رفتی تو این فضا؟ چرا ماندی تو این فضا؟ این عالمی که دور ببین، همینطوری که ما یه هجرت باطنی به سمت حیات الاخره داریم، تعلقاتمون رو از دعوت شیطان و فرعون و بنی امیه و بنی عباس میکنیم. ببینید ما بعد از وسط کاخ یزید عبور کنیم بریم به سمت امام حسین. اینو خدا اینجوری قرار داده. بعد از وسط حیات و دنیا بگذری سالم عبور کنی به امام حسین برسی. عنایت کردین؟ ما بعد یه هجرتی از حیات و دنیا به سوی، اگه موندی تو حیات و دنیا دیگه جهنمی میشی. این شاید معنای این که ان منکم الا واردها، همه شما وارد جهنم میشید، ولی یه عده‌ای نجات پیدا میکنن. همینه، وقتی میخوای با امیرالمومنین راه بری کنار دستش حیات و دنیا هم هست، وقتی میخوای با امام حسین راه بری واقعا یه حیات و دنیایی، سفره ابن زیاد، سفره یزید، سفره رنگی نیست، هم طمع توش هست، هم خوف توش هست. از وسط این دنیا باید عبور کنی، کف پا تر نشه برسی به امام حسین. از وسط حیات و این میشه هجرت. این هجرت، هجرت باطنی است. یعنی دو تا عالم تو همین روی زمین به پا شده، ما یا تو این عالمیم یا تو این عالم،
یا نور یا ظلمته.
ممکنه کنار هم نشستی باشی، ما یکی تو وادی آخرت، یکی با هر دو هم کنار همه.
بله.
دو تا همساین، یکی در حیات الاخرت، یکی در حیات. دو تا رفیقن، دو تا همکلاسین، دو تا همکارن، یکیشون تو حیات دنیاست، یکیشون تو حیات الاخرت. وقت به ما میگن کوچ کنید از وسط حیات و دنیا، بعد عبور کنید، مواظب باشید نمانید، مواظب باشید زمینگیر نشید. این هجرت از حیات دنیا به سمت حیات الاخره با امام اتفاق میفته. امام یه حیات الاخره ای به پا میکنه و بعد عالمو به سمت خدا میبره. غیر از هجرت زاهد به ما هم میگن کوچ کنید با امام. ما بعد با اماممون کوچ کنیم به سمت حیات الاخره. پس نهایت کردید، یکی از ارکان مهم ایمان، یکی از ارکان مهم حرکت با امام، یکی از ارکان مهم حرکت با اهل بیت هجرته، کما اینکه یکی از ارکان مهم امتسازی برای انبیا و برای ائمه هجرت. هم هجرت ظاهری، هم هجرت،
هم هجرت باطنی. خیلی ممنون و متشکرم. حرف زیاده و وقت کم، یعنی واقعا همیشه همین اتفاق میفته برای ما. حالا امروز خیلی فرصتمون محدود، البته خب صحبت‌های حاجی میرباقری همیشه یک افق و یک چشم‌اندازی رو ترسیم میکنه که میشه ساعت‌ها و روزها و هفته‌ها در موردش صحبت کرد، ولی همین قدرم بسیار بسیار مغتنم بود. ما یه بخش کوتاهی رو ببینیم، برمیگردیم انشالله خدمت شما هستیم. آیات روح بخش کلام وحی رو خواهیم شنید و بعد هم جناب آقای اسداللهی برای ما زیارت حضرت معصومه رو خواهند خوند. یه صلوات بفرستید بر محمد و آل محمد. باز میگردیم.
اللهم صل
صل علی محمد و آل.
سنگ میخواهیم ما، زر میرسد در حرم، از آن چه میخواهیم بهتر میرسد. ای که دستت میرسد کاری کنی، کاری بکن. عمر دارد میرود، دارد اجل سر میرسد. گر به ما کم میرسد از خصلت کمبینی است، ور ندارد ده برابر، ده برابر میرسد.
خیلی خوب، خیلی خوشحالیم که همراه دوستان و عزیزانمون هستیم در سالروز وفات بانوی کرامت کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها در شهر مقدس قم. و ممنون و متشکرم از حضور گرم خواهران و برادران. یه یادی همین امروز بکنیم
از شهدای بسیار بسیار مظلوم و غریب حرم حضرت احمد ابن موسی شاه چراغ، شهدایی که امروز و در این لحظه و در این ساعت تمنا میکنم از همه مخاطبان عزیز، از همه خواهران و برادران زائران حضرت معصومه که سبب تلاوت این آیات رو هدیه بکنن به روح بلند و پرفتوهشون و انشالله با حضرت کریمه اهل بیت محشور باشن. حاج آقا مهدی فروغی اینجا هستن. سلام علیکم و رحمت الله. آقا مهدی خیلی ارادت داریم جناب آقا اسدالله عزیزمون انشالله زیارت حضرت معصومه رو برای ما خواهند خود. امروز صفحه 114 قرآن کریم رو دوست دارم تلاوت میکنن، به اتفاق خواهیم شنید و انشالله در محضرتون خواهیم بود به برکت صلوات بلندتون بر محمد و آل محمد. بله بله.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد آل محمد. آقا طیب الله انشالله. آقا مهدی فروغی خیلی به برنامه سمت خدا لطف دارن، به مخاطبان با صدای زیبا لحن حزینشون همیشه محظوظ میشیم و بهرمند میشیم. انشالله که خداوند حفظشون بکنه. حاج آقای اسدالله بفرمایید، خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خواهر قرآن، سلام دختر دین، سلام مادر اسمت سلاله یاسین، سلام دختر طه و نور تو، سلام ای گوهر هفت بحر نور. بی بی جان تو وارث شرف و احترام فاطمه ای، تو دخت موسی کاظم تمام فاطمه ای. عجیب نیست که بابا به تو سلام کنند و یا امام رضا در برت قیام کنند. بی بی جان تو پاره ایز تن پاک احمدی بانو، تو مادر قوم آل پیامبری بانو، حریم تو حرم یازده امام خدا، مزار گم شده فاطمه در آن پیداست. به حرمت حرمت انبیا قیام کنن، زیارت حرم یازده امام کنن. بی بی جان تو چون امام رضا در قف دریایی، به چشم آل پیامبر همیشه زهرایی. امروز روز رحلت شهادت گونه خواهر امام رضاست، خواهری که به عشق برادرش امام رضا حرکت کرد اما برادر رو ندید. دو تا خواهر توی دنیا خیلی علاقه به برادر داشتن، بگم و سلام بدم یا علی مدد. دو تا خواهر دو برادر دلا رو دیوونه کردن، پا گذاشتن روی دنیا عالم و بیرونه کردن. بگم ناله بزنیم زینب و شاق کربلا، معصومه و امام رضا، معصومه و امام رضا. حضرت آیت الله میر باقری، عزیزان یه جمله دلی میگم، میگم بی بی جان خوب شد شما تو قم ماندین، اگه زنده میماند میرفت مشهد میدید امام رضا صورتشو گذاشته رو خاک حجره، طاقت نمی آورد. آخه خواهر طاقت نداره جون دادن برادر رو ببینه، فقط یه خواهر هر توی دنیا جون دادن برادر رو دیده. بگم ناله بزنی از حرم تا قتل گرد، زینب صدا میزد حسین، دست و پا میزد حسین، زینب صدا میزد حسین، دست تو بگذار رو سینت، به نیابت همه بینندگان عزیز سلام بدیم محضر دختر موسی بن جعفر. السلام علیک یا بنت رسول الله، السلام علیک یا بنت فاطمه و خدیجه، السلام علیکم یا بنت امیر المؤمنین، السلام علیکم یا بنت الحسن والحسین، السلام علیکم یا بنت موسی بن جعفر و رحمت الله و برکاته.
شیعه به شوق مرقد زهرا به قم رسید، طاقت نداشت تا به قیامت بایستد. الحمدلله رب العالمین که امروز ما این گونه گذشت. از همه دوستان و سروران، دوستان
آستان مقدس کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه خواست تولیت محترم حرم حضرت آیت الله سعیدی، از حاج آقای میر باقری عزیزمون، آقا مهدی فروغی، جناب آقای اسداللهی، از همه خادمان خوب آستان مقدس کریمه اهل بیت، دوستانی که این ارتباط رو برقرار کردن، صمیمانه از جناب آقای فارسی جانی عزیز و دوستان خوب پخش ممنون و متشکرم که زمان بیشتری رو به این برنامه اختصاص دادن. باید خداحافظی بکنیم. حاج آقای میر باقری کوتاه دعا بکنند و عزیزان اینجا آمین بگند و از محضر دوستانمون مرخص بشیم.
خدای محمد آل محمد، ظهور ولیت رو نزدیک بفرما.
الهی آمین.
مؤمنین رو در سراسر عالم بر دشمنانشون پیروز بفرما.
الهی آمین.
ریشه دشمنانت رو از زمین برکند.
الهی آمین.
محمد آل محمد، به ما توفیق استقامت در راه خودت رو عنایت بفرما.
الهی آمین.
ملت بزرگوار و رشید ایران رو به سرفرازی و سربلندی نائل بفرما.
الهی آمین.
فتنه های دشمنان رو ناکام بفرما.
الهی آمین.
برای سلامتی وجود مقدس امام زمان و زعمای بزرگوار شیعه لا سیما رهبر عزیز انقلاب اسلامی صلوات بفرست.
اللهم صل علی محمد و آل محمد فعجل فرجهم.